کلاس فلسفه استاد سعیدی حسینی، 1 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، ما به توفیق الهی مباحث فصل اول مرحله اول رو به پایان رسوندیم. من این جمله‌ای و یک نکته‌ای در جمع بندی بحث اشتراک معنوی عرض بکنم، این که خلاصه مسئله اشتراک معنوی وجود اینه که ما در هر جا با وجود روبرو میشویم، مفهومی که از او به ذهن می آید یک معنا و یک مفهوم است. فهم ما از وجود در ذهن ما یکی. این خیلی مهمه و به درد ما میخوره در جای مختلف. کم کم که بریم جلوتر خودش نشون میده. اینجور نیستش که ما با معنای وجود و مفهوم وجود وقتی روبرو شیم معانی متعددی را توقع داشته باشیم. اینجور نیست. همه جا یک معنا، چه در خدا، چه در ممکنات، چه در عقول و مفارقات، چه در مادیات، چه در انسان، چه در نبات، چه در جماد، چه در نمیدونم حیوان. هر جا شما خدمت شما عرض کنم با یک پدیده روبرو میشوید که وصف موجودیت دارد، شما معنایی که از اون میفهمید یک معنا میفهمید. بله، ما منکر شدت و ضعف نیستیم، ما منکر کمال و نقص نیستیم، ولی اصل معنای موجوده دیگه معناست. این رو باید داشته باشیم. حالا تا بعد کم کم وارد بحث بعدی میشیم، این به درد ما میخوره. بعد از این وارد فصل دوم میشیم که از یک جهت مهمترین مسئله مباحث فلسفی به طور کلانه. یعنی شما مسئله اصالت و اعتباریت مهمترین بحث در مباحث فلسفی است. از چه جهت؟ از این جهت که شما توی مسئله قرار تکلیف خودت رو روشن بکنید. این واقعیتی که به عنوان فیلسوف قرار شما بروید و او را واکاوی کنید و بشناسید و عرض کنم ابعادش رو، ویژگی‌هاش رو، مختصاتش رو در بیارید، این واقعیتی که شما به سراغش می‌خواهید بروید پایه و بنیانش چیست؟ اون واقعیت چیست که می‌خوای بری سراغش؟ آیا وجود است یا ماهیت است یا چیز دیگر است؟ این مسئله مهمیه و بر همون اساس شما دستگاه فلسفی رو خودتون می‌خواید، دستگاه فلسفی با شکوه خودتون رو می‌خواید چیکار کنید؟ بنا بکنید. قرار شما فیلسوف بشید شما دیگه. برای شما یک دستگاه فلسفی می‌خواید بنا کنید. دستگاه فلسفی با شکوه خودتون رو بر اساس چی می‌خواید پایه‌گذاری کنید؟ بر اساس وجود، ماهیت یا هر چیز دیگری که احیاناً طرف دیگه هم وجود داره اونجا. بعضی چیز دیگه‌ای گفتن. بر چه اساسی می‌خواید پایه‌گذاری کنید؟ لذا از این منظر تو مباحث فلسفی این بحث مهمی است، بلکه مهمترین بحث است، بلکه مهمترین. حتی نوع نگاه ما به خدا هم این مسئله درش مؤثره. الان ببینید، ما بنابر اصالت وجود خدا را باید چه بدانیم؟ وجود. اگر اصالت ماهوی شدیم چی؟ باید خدا را چی بدانیم؟ ماهیت. کما که شیخ اشاق این کار کرده. یا اگر هر چیز دیگری رو اونم اصیل گرفتیم، هم باز همون، حالا هرچی، هر کس هر چیزی گفته. خب، آدرسایی که برای این فصل هست رو، البته آدرس خیلی زیاد داره، من اون آدرس اصلیش رو یادداشت کردم خدمت شما عرض می‌کنم. در اسفار جلد 1 صفحه 38 بله بله فصل 2 بحث اصالت وجود. بله، در اسفار جلد 1 صفحه 38 تا صفحه 82، این صفحه 38 تا 82 این بحث اصالت مطرح شده. در مشاعر ملا صدرا، مشعر 3، 4 و 5. کتاب مشاعر از جمله آثار نهایی صدراست و صدرا تقریبا سعی کرده تو اینجا اساره و چکیده اندیشه خودش رو بیاره. حتی از این دست آثار چند تا صدرا داره، مثلا یکیش همین مشاعره، یکی شواهد مقدار مفصول‌تر و مفصل‌تر. مشعر 3، 4 و 5. چرا اینجوری میگم؟ چون چاپا متفاوت، صفحاتش متفاوت میشه، ولی مشعر 3 و 4 و 5 مشخصه. بله، شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 64. در 64 در از تحصیل بهمنیار، این صفحات رو یادداشت کنید. این صفحات خب حالا الان یه اشاره به سیر تاریخی مسئله اصالت هم باید بکنید. از جهت تاریخی این صفحات از تحصیل مؤثر بوده در مسئله اصالت، در طرح مسئله اصالت و اصلا در اینکه شیخ اشراق بره به سمت اصالت ماهیت کشش پیدا بکنه، گرایش پیدا کنه و قائل بشه و کلن مباحثی مطرح کرده که سلخ مباحثش سلخ مباحث چیه؟ اصالتی. یعنی صحبت از این بحث کرده از تحصیل. بله بله هم میگم الان اشاره میکنم بحث تاریخی رو میگم. از تحصیل بهمنیار صفحه 279 تا 290 خب ببینید، ما حالا طبق عادتی که داریم سیر تاریخی رو معمولا مطرح میکنیم. خلاصه وار میگم سیر تاریخی همین بحث اصالت خودش شاید چندین جلسه وقت بخواد، ولی ما به خلاصه و اختصار سعی میکنیم که بحث رو بگیم. رفقام حالا چون امیدواریم که بحثای بدایی و اینها رو خوب خوندن و اونایی که ما خدمتشون بودیم استهزار انشاءالله دارن، دیگه خیلی اینها رو تفصیل نمیدیم. ببینید تو مسئله اصالت تا پیش از شیخ اشراق مسئله اصالت به عنوان یک مسئله فلسفی مطرح نبود. در بوعلی، در فارابی، در بهمنیار، تا فیلسوفان پیش از شیخ اشراق بحث از واقعیت میکردن. حتی خود بوعلی موضوع فلسفه رو چی قرار داد؟ موجود به ما و موجود قرار داد. حتی موضوع فلسفه تو فضای مشرا موجوده، ولی مسئله اصالت به عنوان یک مسئله فلسفی که این که مثلا ما حالا میخوایم از حقیقت بحث بکنیم، از واقعیت بحث بکنیم، دقیقاً بر روی چه چیزی باید تمرکز کرد؟ دقیقاً عالم واقع را چه چیزی فر کرده است که من میخوام الان ازش بحث بکنم؟ این مسئله برای فیلسوفان پیش از شیخ اشراق مطرح نبود. چرا اشراق شده؟ خب همین دیگه، عنوان نخورده دیگه، ما همین رو گفتیم دیگه، چیزی غیر از این نگفتیم. مطرحشه مانه یک مسئله فلسفی عنوان نخورده، اما همین عنوان نخوردنه خودش مؤثر بوده در این که الان من عرض بکنم. الان شما در فیلسوفان مشا تا پیش از شیخ اشراق جستجو بکنید، نمیتونید نسبت بدید به مشا که آیا اینها اصالت وجودی یا این اصالت ماهوی هست. گرچه الان علامه و صدرا، علامه اینجور گفته تو بدایی، گفته تو نهایی هم گفته، صدرا هم تو اسفار گفته که اینها نسبت میدن که مشا اصالت وجودی است. اینا میگن کما قال به المشاؤون. ولی حالا عند تحقیق صدرا تحقیقش به اینجا رسید. البته صدرا یه جهتی داره تو کارش. جهتش چیه؟ ایشون چون حرفای جدیدی، اندیشه جدیدی، همش به دنبال مشارک میگرده. لذا اگر دو تا کلمه هم از یک فیلسوف پیدا بکنه که نزدیک به حرف اوست، میگه آقا اصلا من داره همین حرف منو میزن، در حال که اصلا او التفات به این مسئله ممکنه پیدا نکرده. یه حرفی زده سازگار به حرف صدراست. مشاء رو شما وقتی بررسی بکنید، عبارتی بوعلی رو زیر رو بکنید، چون مسئله اصالت مطرح نبود، چشم تیز نبوده. ببینید وقتی چشم انسان تیز نباشه، ممکنه یه حرفی بزنه درست هم باشه، ولی در خصوص اون موضوع خاص حرف نزده. دقت بکنید، چشم هنوز تیز نشده. لذا تو فضای مشاع شما وقتی بگردید، حالا این در تحقیق که میگیم، این تحقیق تحقیقیست که ما از جناب استاد لازم پناه استفاده کردیم برای خدمتشون عرض کنیم. ایشون معتقد که ما نمیتونیم اصالت وجود رو به مشاء نسبت بدیم، نمیتوانیم اصالت ماهیت رو. حرف ها مشوبه، برخی جاها صحبت ها کاملا با اصالت وجود سازگاره، گاهی اوقات صحبت ها و حرف ها کاملا با اصالت ماهیت سازگاره. متون فراوان از هر دو دسته، از هر دو طیف تعارض، یعنی از یه جهت نمیشه دیگه، یعنی یا باید اصالت وجودی بود یا باید اصالت ماهوی بود. این چرا حرف ها مخلوطه؟ بله؟ چون مسئله مطرح نبود، چش تیز نشده بوده. بله؟
سوال
پیش نیاد بوده که دقیقاً ما باید چه چیزی را با عنوان واقع در نظر بگیریم که از او بحث بکنه.
مثلا تاثیر چیه که
مثلا مطرح میشه؟ عرفان وارد مثلا نکنه طبیعی علمه. یعنی ما اگه بخوام واقعیش رو بگیم طبیعی علم این هست. چون شما به تو افلاطون ارسطو همین وضعیت بوده. یعنی از پیش از اسلام هم تا برسه به فیلسوفان مثلا همین بوده. اصلا طبیعی علم که به تدریج دچار رشد و پختگی میشه. حتی الان میگیم یه حرف هایی مثلا وجود داشته، برخی ریزکاری هایی وجود داشته که کم کم وقتی مثل به شیخ اشراق مسئله تیز میشه. شیخ اشراق از خود شیخ اشراق قدره، فیلسوف قدره در حد خودش. حالا درسته که حالا ما ممکنه نظر و مبناش قبول نداشته باشیم، ممکنه دستگاه فلسفیش قبول نداشته باشه، ولی خیلی شخصیت قدری بوده، تیزبین بوده، زیرک بوده، به بعضی از ریزکاری ها توجه پیدا کرده و همون ریزکاری ها باعث شده که برسه به این که آقا ما حالا میخوایم از به عنوان فیلسوف از واقعیت بحث بکنیم، واقعیت چیست؟ دقت بکنید؟ این در هم آمیختگی فضای مشاء، البته اینم بگم، ببینید شما در عبارت‌های بوعلی، در اشارات بوعلی در اشارات خیلی قلمش قلم خاصی شده، جز آثار پایانی بوعلی است، یعنی اواخر عمره بوعلی پختگی‌های فراوانی پیدا کرده و خیلی از مسائل رو بوعلی شکا کرده، با دقت نوشته. عبارت‌های بوعلی در نمط چهار اشارات و حالا شاید برخی از جاهای دیگه جوریه که خواجه نصیری که پس از شیخ اشراقه در خیلی از مسائل از شیخ اشراق تبعیت کرده، از جمله مسئله اصالت ماهیت تابع شیخ اشراقه خواجه نصیر، چون با مسئله اصالت روبرو شده، عبارت‌های نمط چهار بوعلی رو خود شرح بکنه چی میگه؟ میگه اینها بوعلی داره بر اساس شرح میزنه، بر اساس اصالت وجود. یعنی خود خواجه وقتی داره شرح می‌نویسه، متن‌ها و عبارات‌های بوعلی رو اصالت الوجودی دریافت می‌کنه، در حالی که شما وقتی عبارات‌ها رو بذارید کنار عبارات دیگه‌ای که وجود داره از مشا و حتی خود بوعلی، آدم می‌بینه که اون حرف‌های اصالت الماهوی با اینها قابل جمع نیست. لذا نظر حالا تحقیقی که ما بهش رسیدیم این هست که حکمای مشا چون مسئله براشون مطرح نبود، نه اصالت الوجودی نه اصالت الماهوی. ابن عربی برای پس از شیخ اشراق هست، محیدین متوفای اگر اشتباه نکنم 638، متولد 570، متوفای 638،
یعنی بعد از اینکه مطلب مطرح میشه محیدین
هم آره. حالا ابن عربی اصلا تو بحثر عرفانی اصلا نباید ایشونو وارد فضای حکمی بکنه، چون عرفا هم یه بستر خاص خودشون دارن. ایشون تو عرض کنم بستر عرفان یک جهش خیلی ویژه‌ای ایجاد بکنه و عرض کنم مباحث رو سامان میده در قالب عرفان نظر.
کتاب اشراق آیه لزمتران بیشتر
گزارای ماهوی مشروع میاره، یعنی گویی که مثلا جنبندیش اینه که مثلا ماهوی بیشتر، چون این عبارات زیاده، نه که ایشون بیشتر میاره، ایشون وقتی میره در یعنی تتبع میکنه این اصلا این متون از مشروع فراوانه. نه دیگه نمیشه دیگه، ایشون میگه وقتی مسئله مطرح نبوده، عبارت ها مخلوطه، چطور میتونیم نسبت بده؟ اگر بوعلی الان بیاد مسئله ازش بپرسیم شاید مثلا یه حرفی بزنه، خب این میشه قضاوت کرد از بوعلی، ولی اون چی که در متون ایشون میگه، ایشون فقط که ما چه کار کنیم سامتار. میگه ما هستیم متون، این عبارت ها از بوعلی از من نیستش که، این عبارت ها از مثلا بهمنیار از من که نیستش که، این عبارت ها حکما مشاست. این دسته متون اصالت ماهیت، این دسته از متون اصالت وجود. شما بگو شما چه قضاوتی میکنید؟ شما باش به عبارتهای فراوانی که با اصالت ماهیت سازگاره، عبارت فراوانی با اصالت وجود سازگاره، کدوم رو قضاوت میکنی؟ میتونی نسبت بدی بگی آقا اینها اصالت وجودی هست، میتونی نسبت بدی، یا میتونی بگی اینها اصالت ماهوی هست؟ خیر. بله؟ الان من صدرا هم این کار کرده، اصلا صدرا یک کار دیگه هم کرده، حتی صدرا یه عبارت از شیخ اشراق پیدا کرده، یه عبارت که این عبارت شیخ اشراق با اصالت وجود سازگاره. خب دقت کنید، یه عبارت شیخ اشراق گفته، بعد صدرا گفته که بر این اساس حتی میتوان گفت که شیخ اشراق هم چی اصالتون وجودیست. بله؟ نه جدی گفته صدرا، چون اون متن رو، حالا یه نکته‌ای در اون متن وجود داره، ولی صدرا همان تکه از متن رو وقتی شما نگاه بکنید واقعا صراحتش در اساس وجود، همان تکه‌ای از متن، ولی قبل و بعدش کنار هم قرار بدید نه. و جناب استاد میفهمه ترجمه میکنه صدرا که فقط همین تیکه رو شده دیدن، قبلش و بعدش چیزی نمیده، چون شما اگه قبل و بعدش در نظر بگیرید متوجه میشید که اینجا شیخ همینجا هم شیخ اشراق اساس وجود را نمیگه. حالا اختلاف شما میتونید ببینید، میتونید بررسی کنید چی گفته. اون متنش معروفه، ان نفس و ما فوقها النیات صرف، این عبارتی که شیخ اشراق داره، این مضمونش اینه، ان نفس و ما فوقها النیات صرف، که صدرا این متن رو خیلی خوشش اومده بود، این اصلا با اساس وجود سازگاره. و همین توضیحی که صدرا داره باعث شده بعضی از محققین پس از صدرا هم بعدشون نیاد که به شیخ اشراق اصالت وجود رو نسبت بدن. مثلا میگن اون که اساس ماهیت رو میشه تذکر قائل شو. حالا دیگه این تحقیق، این تحقیق ها رو شما کی میتونید قضاوت کنید؟ این که شما برید حرفا رو ببینید، متون رو ببینید، ادله رو ببینید، بعد قضاوت کنید. اون چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که آقایون مشا نه اصالت وجود نه اصالت ماهیت، ما به این رسیدیم. شما ممکنه که به این نرسید، به چیز دیگه برسید، اشکالی نداره. متون هست، متن هست، قضاوت هم با خودتون، کار فنی اجتهادی وقتی صورت بگیره میتونه نظر بده. خب حتی اینم میگم خواجه مشائه ها، خواجه نصیر مشائه، ولی تو مسئله اصالت، اصالت چیه؟ ماهویست، مشائه اصالت ها ماهویست، کما اینکه میرداماد هم همینجوره، میرداماد استاد صدرا، میرداماد هم اصالت ماهوی مشائیه. ببینید این خودش معنا داره ها، معناش چیه؟ معناش اینه که در فضای مشاع اصلا مسئله مطرح نبوده، لذا خود میر داماد، خود خواجه نصیر متون مشاع رو که میبیند، متون مشاع رو که میبیند، میبینه که میشه مشاعی بود و اصالت ماهوی هم بود. خب حالا این
خیلی مهمه، دو تا مشاعی بزرگ،
بله،
متعرض
به اصالت ماهوی هم. بله. از خان خدمت شما که این سلسله پیش میره تا میرسه به شیخ اشراق. شیخ اشراق مشکلات فراوانی با مشاع داشته. مثلا میگه آقا اصلا مشاع عقلش مشوبه به وهم است. میگه مشاع گرفتار مغالطه ذهن و عین است. این مفهوم استاقی که داشتیم، ذهن و عین. و اشکالات فراوان، یعنی بعد از اینکه حالا اولا که خودش مشاعی بود، بعد از اینکه حالا وارد فضای ریاضت و دستیابی به شهود و اینها که می شود، بعد از این خدمت شما عرض بکنم که پی به اشکالات فضای مشاع میبره و حجمه های فراوانی فلسفه مشاع میکنه، اشکالات فراوانی میگیره. یکی از اشکالات جدی که جناب شیخ اشراق بر مشاع میده تو مسئله معقول ثانی، معقول ثانی، این معقول ثانی رو دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم که من سال قبل توضیح دادم خدمت رفقا، من دیگه الان دیگه دقیق یادداشتم نمیبردم، کلیشو به شما عرض میکنم چون میخوام دقیقش رو محسن میشه زمان میبره. ببینید رفقا، این بحثی که الان دارم عرض میکنم بحثی مهمه، بهش توجه کنید. بو علی سینا بخواید تا قبل از شیخ اشراق و اینها، حتی تا قبل از، اگه میخوام مشخصا به شما بگم، فاضل قشتی که متوفا حدود 850 این حدود است، حدودن دارم این حدود است، تا قبل از فاضل قشتی معقول ثانی تو بحث فلسفه اسلامی منطقی و فلسفیش تفکیک نشده، قاطی پاتی بوده. الان ما میگیم معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی برای ما معنا داره، درسته؟ معقول ثانی منطقی سنخش فقط تو ذهن، اصلا تو خارج نیست. حالا معقول ثانی فلسفی دعواست که آیا تو خارج هست نیست، اینا حالا میگیم. در عبارتهای بوعلی، هر وقت بوعلی میخواست مثال بزنه به معقول ثانی، همیشه مثالهای منطقی میزنه. در دقیق قوت عقلانی بوعلی، آدم این چیزها رو باید بهش توجه کنه، ببینه فیلسوفان کی بودن. هر وقت بوعلی میخواست مثال بزنه به معقول ثانی، مثالهای منطقی میزنه. یعنی چی؟ مثلا معقول ثانی مثل چی؟ مثلا کلیت، جزئیت، مثلا نه وحدت نه مثلا مثلا جنسیت تسلیت این دست از مباحثی که ابزار کار منطقیه. خب بوعلی وقتی میخواست مفاهیمی که از طرف معقول ثانی فلسفی ما الان میشناسیم مثل وجود، مثل وحدت، مثل تشخص، مثل خارجیت نام ببره، اینها رو جدا میکرده. یعنی معقول ثانی فلسفی رو بوعلی شما میکرده جدا میبوده، عنوان نداده بوده بوعلی، نگفته بود اینا معقول ثانی فلسفی هم، ولی میفهمید که سنخ مفهوم وحدت با مثلا کلیت چیه؟ متفاوت. انوان نمیده، مثال میورد ولی جدا میده، مثلا میگم مفهوم فلان مفهوم فلان. این طبیعه علمه، ببینید به تدریج پختگی ها میاد، ولی این دقت رو کار باید تا اینکه میرسه به بهمنیار. بهمنیار این کتاب از تحصیلش رو فقا از جهت تاریخی اینجا اثر گذاره که چی؟ وقتی که اومد مثال بدن به معقول ثانی، بهمنیار وقتی اون مثال به معقول ثانی بزنه، کنار معقول ثانی منطقی، کنار اینها چی آورد؟ وجود و وحدت آورد. کار خراب کرد. خب معقول ثانی منطقی ما الان چی میشناسیم؟ معقول ثانی منطقی را میگیم آنچه که عروض و اتصافش در ذهن است. درسته اینجور میگیم دیگه، عروض و اتصاف یعنی چی؟ کلا تو ذهن، اصلا معقول ثانی منطقی از بستر ذهن در نمیاد. این توضیحی که در مورد معقول ثانی منطقی جناب بهمنیار وقتی خواست مثال بزنه، اون دقت بوعلی تو کارش نبود. کنار معقول ثانی منطقی وجود و وحدت آورد. این مسئله میرسه به دست شیخ اشراق. شیخ اشراق وقتی میخواد قضاوت بکنه، یا شما که این دسته از مفاهیم رو چی میدونید؟ ذهنی میدانید. ببینید اینا چی هست؟ ذهنی هست. خب اینا هم چی هست؟ وجود و وحدت هم چی هست؟ ذهنی هست. همینجا گرفتار شد شیخ اشراق. میگه اگر شما اعتراف میکنید به این که مثلا کلیت و جزئیت ذهنی است، وجود و وحدت هم معقول ثانی است و ذهنی است، اگر اعتراف کنید، بگم ما تفکیک بین معقول اول و ثانی رخ داده بوده. خود حتی بوعلی توضیح میده، ثانویت رو توضیح میده، چه معنی ثانی، ثانویت رو تعقل. میگم بحثش مفصل این مسئله، بحثش مفصل داره.
کجا جا
اینا تو همون کتاب حکمت اشراق توضیح داده. جناب استاد اسماعیلی همین کتاب اصلا پایان‌نامه‌شون در این خصوص آقای مسعود اسماعیلی، دکتر مسعود اسماعیلی، پایان‌نامه ارشدش به موضوع چی میره؟ همین نظر، همین نظر استاد بود، آوردن بحث کردن. مفصل کتاب چاپ شده، مؤسسه مام داره. معقول ثانی فلسفی تو تاریخ در دستر چی است اسلامی. علی هم کتاب جناب استادم ببینید کافی حکمت اشراق اونجا آورده. حالا دیگه فکرام چه یکیش بشه. یک و دوش دیگه یادم نیست ولی هست. مشخصه. حدود 80 90 صفحه بحث کردش. هم به سری تاریخی رو آورده، هم عبارات و متون رو آورده، خیلی قشنگه. عبارات و متون رو آورده و نشون میده که بوعلی چیکار کرده، بهمنیار چه اشتباهی کرده، بعد این باعث شده که شیخ اشراق دچار چه اشتباهی بشه. و اینا رو خود شیخ اشراق میگه. میگه آقا شما وقتی میایید وجود و وحدت رو کنار معقول ثانی منطقی، که الان حالا ما میگیم معقول ثانی منطقی، اون زمان گفتن معقول ثانی، معقول ثانی هم فقط اطلاقش چی بود اون زمان؟ بر معقول ثانی منطقی بود. اینو دقت کنه. خب بس اینا ذهنیه. چطور بگوییم در خارج این مفهوم وجودی که معقول ثانی منطقی است که فقط در ذهن است، چطور چنین چیزی میتواند اصیل خارجی باشد؟ این شیخ اشراق چیه حرف زده؟
خب شاید فقط منظورشون نسبت ذهن بود، یعنی وجودش رو بیرون منظورشون شاید بوده.
تصریح میکنه شیخ اشراق، اعتباری یعنی ذهن، تصریح میکنه. این جزء تصریحات شیخ اشراق. شیخ اشراق این قاعده ای داره، پس این اشکال معروفی که اصلا وجود میگیره بهتون هست دیگه، الان میخونیم، الان باز میرسیم. میگه چی؟ میگه اگر وجود بخواهد در خارج باشد، پس وجود الوجود چی؟ موجودان. فل وجودهی وجودان، ولی وجودهی وجودان، و هوا کرده های اتصلتن. این اشکال معروف شیخ اشراق دیگه. قاعده ای گوش، حالا اینا بزنیم کم کم میگیم، ولی بزنیم این بحثی که دستاندازی که برای شیخ اشراق ایجاد شده بگیم. بعد شیخ اشراق ما چکار کردن؟ گفت که خب وجود و وحدت که معقول ثانی است و اعتباری است، این رو تأکید بکنم، اعتباری در دستگاه
شیخ اشراق یعنی ذهنی صرف، یعنی از کنم بر ساخته ذهن،
ذهنی صرف بر ساخته ذهن. شیخ اشراق اینجور میگه فقط توی ذهنه، هیچ واقعیتی بیرون از ذهن بفرمایید نداره. طبیعتا اگه شما یه چیزی به نام وجود رو این از این صنف بدانی، میتونی قایب اصالتش بشی؟ ببین خب به لحاظ فکری شما اگه یه چیزی رو ذهنی صرف بدانی، میتونی قایب اصالتش بشی یا نه؟ طبیعیه که نه. خیلی روشن. به خاطر کلاس هستی یا نیستی؟ چرا جواب نمیدی؟
بهمنی
این تسنداز رو ایجاد کرد، این خلطی که آمد معقول ثانی فلسفی که ما میشناسیم و کنار معقول ثانی منطقی آورد. اصلا از یه چیز هم حق داشته. ببینید هنوز اصطلاحات تفکیک نشد، جدا نشد، مؤلفه ها در نیامده بوده. بوعلی و اون دقت فیلسوفانش متوجه میشد سنخ اینا از بقیه جداست و جدا میابرده، ولی بهمنیار این دستانداز برش ایجاد شد. بعد باعث شد که شیخ اشراق انداخت توی دستانداز بدتر. بعد چی شد؟ حالا شیخ اشراق اومد چیکار کرد؟ دستی از معقول ثانی فلسفی مثل مفهوم وجود وحدت رو در دایره معقول ثانی منطقی قرار داد. حاجی نصیر چیکار کرد؟ کار شیخ اشراق رو تمام کرد. تمام معقول ثانی فلسفی همه رو از سنخ چی گرفت؟ معقول ثانی منطقی و اعتباری و ذهنی، همه رو دیگه و کلیت داد. شیخ اشراق کلیت نداد. ولی حاجی کل دیگه، من مثالاش دیگه بده، هم مراجعه کنید کتاب اونجا هست. گفته که مثلا چه مفاهیمی را شیخ اشراق آورد، بعد حاجه چه کار کرد، چه چیزی رو افزود آورد.
خب برابر این سبب شد که شیخ اشراق بگه آقا اگر هم قائل به اصالت میخوایم بشیم، اون امر اصلی نمیتواند وجود باشد، پس باید چه باشد؟
ماهیت.
فرماش دیگه
این دوتا
مفاهیم
فلسفی هم مفاهیم
ها عرض کردم از زمان چی؟ فاضل قوشی. از فاضل قوشی به حالا میگیم اینا رو. از این سیر ادامه پیدا کرد. ببینید رفقا، مسئله اصالت و پدید آمدنش تو بحث فلسفی فرق مسئله معقول ثانیست. اینو داشته باشید، این نکته مهمیه. یعنی شما چه چیزی باعث شد که این مسئله پدید آمد؟ نوع نگاه ما تو بحث معقول ثانی. چه چیزی باعث می شود که ما بتوانیم در مسئله اصالت به قضاوت درست برسیم؟ نوع نگاه ما معقول ثانی. یعنی از جهت تاریخی این مسئله باعث شد که مسئله اصالت به چشم بیاد.
ذهن و عین
و ذهنی دانستن، خارجی دانستن. ها این باعث شد که چی؟ باعث شد که چی؟ برای شیخ اشراق مسئله جدی شد، بعد تبدیل شد به مسئله فلسفی. لذا از جهت تاریخی مسئله اصالت وجود، مسئله اصالت، دقت بفرمایید، چون بعضی از اساتید، بعضی از بزرگواران می‌فرمان که مسئله اصالت وجود از میرداماد مطرح شده. دقت کنید. اما ما معتقدیم که مسئله اصالت از همون زمان شیخ اشراق شروع شد. چون شیخ اشراق مسئله اصالت مطرح کرد، در دعوای اصالت وجود و ماهیت حق رو به کی داد؟
ماهیت.
گفت اصالت نمیتواند با وجود بشه. طبیعتاً وقتی مسئله اصالت مطرح شد، چه اصالت وجود چه اصالت ماهیت، هر دو طرف مطرحه. بعضی از اساتید میگن اصالت ماهیت از شیخ اشراق مطرح شد، ولی اصالت وجود از میر داماد مطرح شد. ولی ظاهراً با همون کار شیخ اشراق هر دو طرف چیه؟ هر دو مسئله مطرح.
اگه به نفتیم اونا درست میدنید.
آخه نکتش اینه که واقعا در زمان شیخ اشراق مسئله اصالت وجود مطرح نبود؟
نه، اصالت وجود مطرح بوده به عنوان یکی از طرفین دعوا بوده، ولی اینکه اصالت الوجود در واقع اصالت با وجود باشه،
میرداماد یک احتمال جدی رو مثلا در اون اصالت وجود مطرح میکنه، آره اشکال میگه رد میکنه. خودش اصالت ماهویه میرداماد، ولی واقعا با کار شیخ اشراق طرفین اصالت مطرح هست یا نیست؟ ظاهرا مطرح.
من درسته
شیخ ارشاد گفت که آقا اینو مشاه، شما وقتی میایید مثلا وجود و وحدت رو کنار معقولات سانی منطقی قرار میدی، چطور میایید موضوع فلسفه را موجود قرار میدهید؟
یعنی من اشتباهی اینجا
خود داشتیم که اشتباه را میکنم، این را ذهنی کنیم. آره آره، معقول سانی و ذهنی هست، درست هم هست، معقول سانی منطقی ذهنی است.
نه
آره، شیخ اشتباه این اشتباه می بهمنیار مرتکب شد.
شیخ
اشتباه میگه خب شما که حرفتون اینه، یعنی کار بهمنیار به بوالی هم نسبت داد، به کل مشاع نسبت داد، گفت این کاری که شما کردید چطور میاد موضوع فلسفه رو موجود قرار میده؟ موجود یه امر ذهنی است، صرف اعتباری محضه، چنین چیزی که نمیتونه موضوع فلسفه باشن. موضوع فلسفه باید چی باشن؟ باید اینکه امر خارجی باشن. خب امر خارجی شیخ اشتباه چی میگیره؟ دقت رو بابا، ماهیات موجوده. تعبیر میکنه در حدش به هویت، چون بخواه آدم کنید ماهیت من حیث و هیهیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. خود شیخ اشاق همین قبول داره. جناب شیخ اشاق، شما که قائل به اصالت ماهیتی، ماهیت چه ماهیتی؟ ماهیت من حیث و هیهیه که لیست الا هیه، ماهیت موجوده یا هویت، هویت وجود. بله
خودش
به اشاره
اشتباه رو
نسبت میده باشه،
ولی
خودش هم میاد اشتباه وجود برای تو ذهنی میگیره. بله بله، خب این که ایشون هم میگه که یعنی مفروغ میگیره، این مساله رو مفروغ العام گرفته که وقت اینا راست هم هست، ببینید مفهوم وجود، مفهوم وحدت معقول ثانی است، ولی معقول ثانی چی؟ فلسفی. ولی چون اونجا تفکیک نشده،
این صدرای تفکیکش
گفتن از گوشی به بعد یه جرقه هایی میخوره، بعد جدی میشه. حالا عرض میکنم این مسئله ادامه پیدا میکنه. بعد از اینکه شیخ اشاق آمد هیمنه مشاع رو شکند، اصالت ماهیت رو تثبیت کرد با اشکالاتی که گرفت، بعد از شیخ اشاق غالب فیلسوفان در مسئله اصالت، اصالت ماهوی شدن غالب فیلسوفان، یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم غالب فیلسوفان طرفدار فلسفه اشاق شدن، طرفدار فلسفه اشراق شدن، اشراقی مستک شدن تا زمان جناب مولا صدرا. همین لل وجود وجود و مل وجود بی وجود که میرسیم، که اون اشکال اصلی بر اساس وجود مطرحه. اشکال اصلی شیخ اشراق همینه، اصلا یک اشکال به نظر ما یک اشکال واهی است، یک اشکال کاملا عرض کنم مرتفع شده است، یک اشکال کاملا پاسخ داده شده است، ولی خب همین مسئله برای شیخ اشراق جدی شد. شیخ اشاق متوفای 500 و چند و 60 و 70 بود، حدوداً 400 سال تا مولا صدرا حدود شده 400. خب ببینید این بحث ادامه پیدا کرد، اومد رنگ غالب فیلسوفان هم اصالت ماهوی بود، حتی خود مولا صدرا هم میگه چی؟ میگه من اولا به شدت اصالت ماهوی بودم، یعنی اصالت ماهوی که مولا صدرا میگه ذوق و تعلق دوانیست، ولی خب برات توی دستگاه اصالت ماهیت جا میگیره نظریه دوانی، تا میرسه به فاضل قوشی و مکتب شیراز. ببینید نکته ای که باز اینم با تأکید کنم، اینو گفتم ولی باز تأکید میکنم، ببینید اعتباریت در دستگاه شیراز یعنی ذهنی سر، بر ساختی ذهن، این خیلی پررنگ بود از کار شیراز. یعنی وقتی میگفتش که میگفت اعتباریون یعنی ذهنی جون، یعنی هیچ اثری از اون امر در خارج نیست، اصیل یعنی چه؟ یعنی خارجی جون، اعتباری یعنی ذهنی جون، اصیل یعنی خارجی. اینم باز ما با این کار داریم، این معنی از اصالت رو کار داریم، ما این معنی از اصالت رو غلط میدونیم، نادرست میدونیم، ولی شیخ اشاق اصیلش یعنی خارجی، اعتباریش یعنی چی؟ ذهنی، ذهنی صرف صرف.
این رو کامل مقابل هم میدونه،
آره آره آره، ذهن و این رو در مقابل هم میداند، اصیل را خارجی میداند، اعتباری رو ذهنی، که هیچ اثری و پایگاهی از این اعتباری در خارج قائل
نیست،
هیچ منشأ انتزاعی، هیچ چی. تا میرسه به فاضل قوشی، فاضل قوشی ببینید من الان چند تا معقول ثانی فلسفی اینجا می‌نویسم. حالا وجود و وحدت که هست، وجود، وحدت، تشخص، فعلیت مفاهیم مثل ببینید آقا علیت مفاهیم مثل علیت مؤثریت اینها هم مقالات فلسفی است. حاضر گوشی رسید به این دسته از مفاهیم که آقا شما میگید که اینا ذهنی صرفه، ولی ما وجدانن وقتی میگیم این علت است آن معلول است، این وجدانش خیلی غلیظ گفتم ها، وجدانن وقتی میگیم این علت است این معلول است یعنی هیچ تأثیر و تأثیری تو خارج نیست، فقط تو ذهنه. آتشی که میسوزاند، آبی که مثلا باعث برودت میشود، مثلا این تأثیرهایی که علل در عرض کنم در نسبت معالی خودشون دارن واقعا هیچ حیثیت تأثیری ما خارج نداریم.
مرد میخواد
خیلی هم چیز نیست واضح. یعنی این من فاضل گوشی رو از این جهت خیلی خوشم میاد، چند جا فاضل گوشی تأثیر بوده بکشی اینجا خیلی مهمه، اینجا خیلی مهمه، باعث یه دستانداز ایجاد کرد. لذا گفتش که معنا نداره که بگیم که معقولات ثانی فلسفی فقط توی چیه؟ ذهن هم به شکلی در خارج هستن. چجوری تحلیل کردن؟ این ادبیات به تدریج از فاضل قوشیمی تحلیل آمد. دقت کنید فاضل قوشیمی مکتب شیراز، همه شیرازی نبودن، ولی گرچه حالا بعضیشون شیرازی بودن، مثلا دبانی شیرازی بوده، سید سند پسرش یا اسم قیاس الدین منصور پسر سید سند اسمش یادم رفت که اینا دشتکی شیرازی بودن، خب اینها شیرازی بودن، ولی میرسید شریف تختازانی اسم خدمت شما خود فاضل قوشی اینها چی هست؟ اینها هم حالا فاضل قوشی نمیدونم مال کجاست، مال چه منطقی هست، ولی اینها هم جز هم مکتب شیراز حساب میشن. یه ادبیاتی پدید آمد به نام عروض، در ذهن اتصال در خارج، مثل قطب الدین رازی اونم جز مکتب شیرازه، قطب الدین شیرازی هم جز مکتب شیرازه، دو نفر هست باز قطب الدین شیرازیه شیرازی. خب این ادبیات عروض در ذهن اتصال در خارج پدید آمد. دقیق میکنید عروض در ذهن اتصال در خارج که همین مسئله منشأ انتظار رو مطرح میکنه، میگن آقا علیت خودش تو ذهنه. ببینید من اگه بخوام عروض در ذهن اتصال در خارج رو
مفهومش توی ذهن،
ببینید میخوام نوشتی چیزی که میخواست بنویسی نوشتی تا کنم خروز در ذهن اتصال در خارج توضیح دقیق عروض یعنی چی؟ عروض یعنی مغایرت، اتصال یعنی وحدت یا اتحاد، شاید اتحاد از این دقیق تر باشه. عروض یعنی مغایرت، اینا عروض در ذهن است. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم مثلا علت و معلول، یا مثلا علتی که وصف علیت دارن، مغایرتش کجاست؟ توی ذهن. اتصاف کجاست؟ در خارج. خب به چه شکلی اتصاف در خارج است؟ اینا میگن منشأ انتظار داره. خودش نیستا، دقت کنید، خودش نیستا، منشأ انتظارش هست. عروض در ذهن
اتصال،
عروض در ذهن، مثلا ما معقول ثانی فلسفی را در ذهن داریم، در خارج نداریم، اما در خارج منشأ انتظار داره به گونه ایست که خارج، به گونه ایست که من وقتی از خارج چیزی میفهمم میاد تو ذهن میشه چی؟ معقول ثانی فلسفی که تو خارج نیست. مثلا میگیم که مثلا واجب علت، این علیت در خارج با واجب متحده، ولی در ذهنه که ما چیکار داریم؟ در ذهن است که یه مثلا واجب داریم، یه علیت به عنوان وصف واجب داریم. به این شکل تو خارج چیزی به نام علیت به عنوان وصف نیست. خب اینجور میگن حرف اینا. این مثلا هم که اومد جلو، سید سند هم این محصو پذیرفت و دفاع کرد و کم کم ادبیات رایجی شد، و تفکیک بین معقول ثانی منطقی و فلسفی پدید آمد. معقول ثانی منطقی آن است که عروض در ذهن اتصاب در ذهن، معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن اتصاب در خارج. نمیشه معقول ثانی منطقی کلا تو ذهنه، چون بستر منطق بستر ذهنه. حالا در مورد مصادیق، مصادیقش ممکنه ما به حرف داشته باشه، یعنی ممکنه برخ از مصادیق واقعا معقول ثانی منطقی نباشه. حالا نه اصلش همون درسته، معیار درستی صدام اینو قبول داره، صدام همین معقول ثانی منطقی به همیشه قبول داره. خب ثانی منطقی را ثانی منطقی این ادبیات رایجه. الان هم خیلی ها، خیلی رفاق دقت کنید، همین خیلی ها همین الان معقول ثانی فلسفی رو همینجور توضیح میدن. آن دسته از مفاهیمی که عروضشان در ذهن است، مغایرتشان ببخشید اتصافشان در خارج است، اینجور توضیح میدن. ولی این نظر نهایی صدرا نیست. صدرا خیلی از جهات تو اسفار تو آثارش همین معنا رو میاره، همین معنای مصادف میاره، همین معنا که نهایش هم از بذارید بحث اسارت چیز کنیم. این دست اندازی که توی کار سیر سند یه چیز فازابوشی ایجاد شد به بعد، این باعث شد که چشما تیز شد، پی بردن که آقا اینجور نیستش که خارج فقط ماهیت باشه، یه سری چیزای دیگه هم در خارج به نام معقول ثانی فلسفی حداقل در حد منشأ انتزاع چی هست. تا این مسئله تیم میشه میرسه به محقق دوانی. محقق دوانی خودش عارف بود، دقت کنید در زمره عرفاست، آثار عرفانی هم داره و خودش هم اصلا ادعاش اینه، همون ادعایی که ملا صدرا داره که میگه من در صدد برهانی کردن حرف عرفا هستم که وحدت شخصی. دوانی هم ادعاش همینه، یه همچه ادعایی داره، همچه ادعایی داره که من نه نه قبل از اینکه ملا صدرا به دنیا بیاد رحمت خدا بود، ولی عمرش هم ظاهرا زیاد، فکر کنم نزدیک یه عمر 100 ساله‌ای داشت بلکه بیشتر اگه اشتباه نکنم، یه همچه عمر خیلی معمر بود. این با سید سند معاصر بوده و با هم مناظرات فراوانی داشتن، یعنی اختلافاتشون رو میادن بحث میکردن و خیلی هم نسبت به هم تیز بودن، یعنی میزدن هم دیگر رو.
الان این فلسفه که الان نام برید تو کل فضای شیعه یه جریان خوندار این هم خیلی گوشتن
نه مؤثرن مؤثرن میکنه ما. حالا ببینم، حالا این سوالی که شما گفتید خوبه. ببین بعد از کشف المراد، کشف المراد همین خواجه نصیر که اصلا من بعضی وقتا مثلا اینجوری بگم یه کار در حد اعجاز کرد، چون فضای کلامی به هیچ وجه فضای حکمی و فلسفی رو بر نمیتابید، یعنی دو تا جبهه مقابل هم که جنگ داغ همیشه بینشون بود، از غزالی گرفته که تکفیر کرد فلاسفه را، او حتی ظاهرا اینکه شیخ اشراق رو اعدام کردن، شیخ شهید بهش میگن، این پر همون تکفیر است که غزالی کرده اعدام پیدا کرد اونجا رسید. اشراق
شهید شده؟
بله اعدامش کردن. پسر صلاح الدین ایوبی حاکم منطقه شامات بود، اول به ایشون روی گشاده داشت ولی علما از این علمای درباری حسادت کردند و خلاصه بعضی از حرفای فیلسوفانه او رو که خلاصه یه مقداری فضای مثلا سختی داشت و به چش آوردن، فتوای اعدامش رو، حکم اعدامش از صلاح الدین ایوبی که ظاهرا مصر بود اون زمان گرفتن. صلاح الدین ایوبی از حکام بود دیگه، حاکم بود، حکم اعدامش رو میگیرند و بعد این اگر اشتباه از ظاهر بوده، اسمش از ظاهر بوده، پسر صلاح الدین مقاومت میکنه ولی خلاصه این علما چیز میکنه، حکم مستقیم میگیرن و ناچار میکنن که
حکومت
سنی بوده. بله حکومت سنی بوده. خب
ایوبیان
فاطمیون
رو تو مصر کلن
برکنار میکنن، حکومت شیعه خودش رو میزنن. حالا دقت کنید رفقا، این کتاب کشف المراد هم از جهت تاریخی مهمه. چرا؟ چون ایشون مزیش کار کرده اینو خواستن کنم بین کلام و فلسفه توفیق ایجاد کرد، جوری که اگر بعد از این کتاب و کشف المراد، این که یعنی تجدید الاعتقاد خواجه و کشف المراد علامه هلی، بعد از این اگر کسی میخواست مثلا اظهار فضلی داشته باشد باید اندیشه‌های خودش ناظر به این کتاب بیان میکرد، یا حاشیه میداشت شرح میشد. خب لذا این باعث شد که چی؟ نوع متکلمین ما صبغه فلسفی هم تو کارشون چی؟ آمد. الان مثلا فاضل قوشی حاشیه یا شرح بر کشف المراد داره یا تجرد التقاط داره، میرسید شریف هم اینجور، اصلا خیلی از شخصیت ها دوانی هم داره، دوانی حاشیه داره، خیلی از شخصیت ها اینجور بوده. لذا کارهای حکمی و کلامی با هم چی شد؟ تلفیق شد. الان اینها هم متکلم هم فیلسوفن، لذا مؤثرن. این که شما پرسیدید، لذا از این چون صدق کلامی هم دارن اعتبار اجتماعی هم چی؟ دارن.
خب.
بله؟
الان
چی؟ الان که دیگه رئیس انقلاب کی رو انداخت؟ یک فیلسوف رو انداخت. کی داره امتدادش میده؟ یک فیلسوف داره امتدادش میده. از این بالاتر که نمیتونیم بشه.
مثلا کتابای
اون که دیگه چی؟ اون حالا یه جریان نیست، باید ان کم کم شما قدرت پیدا کنید برید جلوی کارشون بگیرید. خب چون ما وقتمون تمام شده، باشه بقیش برام. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به دوانی. ان شاء الله دوانی نازل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.